بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة والسلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن. في مناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. اولین مناظره‌ای که در احتجاج طبرسی نقل کردن از حضرت صادق علیه السلام و در بهار در توحید صدوق در این کتب حدیثی هم آمده است، با مقداری اختلاف در تقدیم و تأخیر مطالب به این جمله‌ای که خوندم رسیدیم. مطلب قبل در اثبات صانع بود، گفت چه دلیل بر اثبات صانع دارید؟ حضرت هم همون دلیل معروف را که بسیار هم استوار است بیان فرمودن که آثار صنع در موجودات آشکار است و مصنوعیت و نیازمندی مثبت حقیقتی است بی نیاز، که اگر حقیقتی بی نیاز نباشد موجودات نیازمند نمی تواند تحقق پیدا کند، چون معنای نیازمند همینه که به خودش نمی تواند باشد. گذشت. عبارت بعد این بود که سائل گفت همین که شما اثبات کردید وجود خدا را، خدا را محدود کردید، چون تا گفتید که موجود است طبعا این موجود بودن لازمش این است که حدی داشته باشه، و چون موهوم میشه تا اثبات کردید موهوم میشه، موهوم شد مخلوق میشه. عبارت سائل این بود که فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. حالا که اثبات کردید پس یه چیزی در نظر میگیرید. اثبات شیئی لازمش اینه که در نظر بگیرید چیزی رو. در نظر گرفتید پس یعنی توهم کردید چیزی رو. توهم کردید چیزی رو متوهم مخلوقه. هرچه توهم میشه این به وهم ما در آمده و قدرت واهمه ما بر او احاطه پیدا کرده. پس اثبات خدا مستلزم است توهم خدا را، توهم خدا مستلزم است مخلوقیتش را. حضرت فرمودن که خیر توهم میکنیم، در این حال که توهم میکنیم نه به گونه ای که مخلوق بشه، که اینجا گفتیم مشکله مطلب اینجاست، تکرار هم میشه گیری نداره که بهتر مشخص بشه، از مسائلی است که بسیار دقیقه که به فضل خدا با توجه به اون چند بزرگان فرمودن خوب میشه مطلب را تشریح کرد که چی شده. و به این تعبیر کرده و مرحوم قاضی سعید قمی هم تصریح به این تعبیر کردن که موهوم دو گونه است. یک موهوم، موهوم است که قوه واهمه ما از شیء مدرک محسوس مدرک چیزی توهم کرده، بعد از او صرف نظر میکنه، در قوه واهمه قرار میگیره و قوه واهمه بر اون شیء مدرک احاطه داره. چنین موهومی مخلوقه، به خاطر اینکه این موهوم در احاطه وهم قرار گرفت و وهم در او دخل و تصرف کرد، این می شود مخلوق. اما یک موهومی داریم، یعنی ما یتوهمی داریم که اینجور نیست که از موجود خارجی محسوس و مدرک چیزی اخذ کردیم، به توهم آوردیم. خیر مفاهیم عامه است که این مفاهیم عامه را اطلاق میکنیم بر او، شیئون موجودون، در عین این که اون چه که میگوییم هرگز در احاطه وهم ما در نیاید. که بهترین تعبیر را مرحوم قاضی سعید قمی داره، که چی؟ خیلی لطیف این تعبیرشون، میگوید همچنون که ذات مقدس حضرت حق سنخ موجودات نیست، توهمی که مربوط به او هم میگوییم سنخ توهم موجودات نیست. توهمی که در ارتباط با موجودات میگوییم موجودی را وهم ما درش تصرف میکنه، انداز براندازش میکنه، بعد از جهات جسمانی و مدرک خاصش صرف نظر میکنه، ولی در قوه واهمه ما محات است. وهم نسبت به موجودات این چنین است، ولی وهم در ارتباط با حضرت اخیر چیست؟ صرفاً به مقایسه با موجودات نیازمند اثبات میکنیم که موجود بی نیازی هست. از این موجودات نیازمند میفهمیم موجودات نیازمند نمیتونه خودش باشه، یک حقیقت بی نیازی هست که اون حقیقت بی نیاز هیچ به وهمم نمیاد. لذاست در حدیث هست وقتی میگوید که نتوهم، حضرت میفرمایند نم نتوهم، پشت همین عبارت میفرمایند که و کل ما وقع علیه وهمک فهو مخلوق. آقا شما از طرفی دارید میفرمایید که نتوهم، از طرفی میفرمایید که کل ما وقع وهمک علیه و هو مخلوق، اینا با هم که سازگار نیست. پاسخش همینه که در خود حدیث هم به صورتی آمده، ایشان هم به این صورت تشریح کردن، در حدیث به این صورت آمده که نتوهم غیر معقول ولا محدود. توضیحش به همینه که چی؟ که توهم دو قسمه، یک توهم توهمی که وهم ما در او تصرف دارد، یک توهم به این معنا که اثباتش میکنیم به خاطر وجود شی محتاج. از اشیاء محتاج میفهمیم یه چیزی هست غیر محتاج، اما اون حقیقت غیر محتاج به هیچ گونه در ارتباط با قوه واهمه ما نیست. لذا فوری حضرت میفهمن که غیر موهوم. بله نتوهم نعم، ولیکن کل ما وقع علیه وهمک به هو مخلوق. توضیحش این میشه. اون وقت عبارت لطیف مرحوم قاضی سعید قمی اینه که چنین گفتن، حالا یه مقدار معطل میشه، میگیری نداره که مطلب انشاءالله خوب روشن بشه. و به نظر من در این بحث از نظر تعبیرهایی که در مطلب شده، اون چه مرحوم قاضی سعید قمی گفتن ادق از اون چه مرحوم علامه مجلسی گفتن و ادق از اون چه پاوریقی های توحید صدوق آمده، که هر دو این بزرگواران دقیقا تو این مسائل، مرحوم علامه هم کاملا در این مسائل با دقت مرور کردن. پاوریقی ها هم از شخصیت از متأخرین صاحب توضیح المراد که بسیار دقیق در این مسائل وارد شدن خارج شدن. ولی در این حال مرحوم قاضی سعید قمی اگر مقایسه بشه و دقت بشه، از هر دو ادق مطلب رو بیان کردن. اقول ذالک و ذالک به ان یعتقد ان للماهیات الامکانیه. این صفحه 418 است از جلد سوم از شرح مرحوم قاضی سعید قمی. عباراتی که مفصل هست باید خودتون خواستید مراجعه کنید. حالا دقت میکنید که مطلب مشخص باشه. اقول و ذالک بیان و ذالک که قبلا گفتن موهوم دو قسمه، و ان یعتقد یا یعتقد ان للماهیات الامکانیه و ذوات الفاقره مبدعاً احدیاً. نتیجه میشه از این حرفا، از این اشیاء موجوده محتاج ما میفهمیم یک حقیقت بی‌نیازی هست که اون مبدع احدی لیس من سنخها. چون اگر از سنخ این موجودات باشه، حکمش حکم همین موجودات میشه دیگه. یعنی این موجودات که نیازمندن، اون هم اگر سنخش سنخ همین موجودات باشه چی میشه؟ اونا میشه نیازمند. و حالا که فرض اینه که او غنی است به ذاته، ولا من جنسها ولا مماثلا لها ولا مشابها بها هو منتها سلسله العقل. عقل ما اثبات کرده که چنین حقیقتی هست. و مبدع و کل خیر و کمال و فیاض و کل بهائن و جمال و هذه المعرفه فی الحقیقه هی معرفت الالوهیه به نحو الاجمال و معرفت الذات الاحدیه به توهم و القیاس. توهمی که درسته این توهمه، توهم و قیاس. قیاس چی؟ قبلا گفتن قیاس به محتاجها، مصنوعین. یعنی به مصنوعین که ما توجه میکنیم، میبینیم مصنوع صانع میخواد و صانع سنخ او نباید باشه، به الله حکمش حکم همون میشه. و من البین و من البین ان هذا التوهم ليس من قبيل توهمات الاشياء. همونطور که تو حدیث بیان شده نتوهم، به حضرت عرض میکنه، حضرت میگن نعم. پشت این کلمه که میفرمان نعم، میگوین و کل ما وقع علیک وهمک فهو مخلوق. اینجا از همون احادیث ایشان استفاده کردن
که فرمودن و ملن بیین ان هذا توهم ليس من قبیل توهمات الاشیاء المستلزمه لتصورها و تعقلها. توهمی که نسبت به اشیاء میگیم، اشیاء رو به وهم میاریم، در احاطه قوه واهمه ما قرار میگیرند، تعقل میکنیم. بل ذالک کما ترا بناء و نحکم بانه له بانیا، از بنا میفهمیم که بانیست، ولی بانی هیچ چی نمیفهمیم، که خوندیم روز انسانون جنون ملکون هیچ چی نمیفهمیم. من دون الاضطرار بان نحکم علی بانه انسانون او ملکون او افریت، بل حکم و بنائل بله حکم بنا العالم یستلزم بالاضطرار الحکم بالغیریه من جمیع الوجوه، بلکه میفهمیم که اون بانی باید غیر این بنا باشه به تمام معنی کلمه. اگر سنخی این باشه یا تشابهی به این داشته باشه، اون حکمش هم همین. لمسیس الحاجه الى اثبات الثانی للعالم من الحکم به ان الممکن فی ذاتی و کمالاتی و جمعی صفاتی و احبالی یحتاج الى ما لیس فی ذاتی و کمالاتی کذالک فکما ان الذات ال... حالا اون عبارتی که ما اینا رو خوندم به خاطر اون عبارت که گفتم خیلی لطیفه اینجاست. فکما ان الذات الاحدیه لیست من سنخ الاشیاء الموجوده فکذا توهمها لیس من قبیل توهمها، همچنون که خود حضرت حق سنخ کائنات نیست، توهمی هم که نسبت به خدا میگیم و در حدیث هست که نتوهم، حضرت میفرمان نم نتوهم، این نتوهم غیر از توهم بقیه موجوداته. کذالک فکما ان ذات الاحدیه لیست من سلخ الاشیاء الموجوده فکذا توهما لیس من قبیل توهما. بعدم بیان خوب دقت کن ببین چقدر کار خدا عجیبه که توهم او هم سلخ توهم موجودات نیست. فنظر العجب و ان امر الله کله عجیب. خب پس بنابراین مطلب تا اینجا مشخص شد و اون با خودتون اگر مراجعه بکنید به بیان مرحوم علامه مجلسی که در صفحه 30 و 31 بهار فرمودن دقیق است، ولی اونجا بالاخره قائل شدن به این که یک مفاهیم عامه ای را ما تصور میکنیم، نتصور تو کار آمده. ایشان کاری کرده که کلمه نتصور تو کار نمیاد. نتصور مفاهیم عامه ای را، شیئون موجودون، ایشان جوری مطلب رو تبیین کردن که خیر، صرفاً به مقایسه با موجودات نیازمند عقلمون حکم میکند که باید یک حقیقت بی نیاز باشه، اما اون حقیقت بی نیاز چگونه است هیچ چی نمیفهم. حتی اطلاق موجودی هم که برش بکند و اطلاق هم بشود شیئون فوری، لا کل اشیا لا کل موجودات فوری. ایشان بر این جهت خوب حفاظت کردند. لذاست که اگر دقت بشه بیان ایشان ادق از بیان مرحوم علامه مجلسی است. دیگه حالا من اون رو نمیخونم که کمی رد شده باشیم، چیزی خونده باشیم، به الله همینجا با توقف کنیم. هم شرح قاضی سعید جلد 3، هم بهار جلد 3، صفحه 30 و 31. مفهوم این توهم اینه بالقیاس الی الموجودات، یعنی به توجه کردن به موجودات نیازمند، عقل میگوید مضطریم از این که یک حقیقت غنی مجهول کن که سنخ این موجود اصلا نیست، که اگر سنخ این موجودات باشه حکمش حکم همین موجودات. عبارت بعد قال السائل فانتقد حددته از اثبت وجوده. سائلم از اون سائله بوده که دقت میکرده تو حرفا. سائل باز مطلب رو به گونه دیگه برگردون، گفت آقا همینقدر که اثبات کردید گفتید هست، همینقدر که اثبات کردید و گفتید وجود داره، به محض این که اثبات کردید وجود داره محدود شده. فون ما هر چیزی را که موجود در نظر بگیریم حدی براش قائلیم. به نتیجه شما گفتید هست، اثبات کردید وجودش را، خود این اثبات کردن وجود موجب محدودیت اوست و آنی که مخواد بگید او محدود نیست. به این صورت مطلب مطرح کرد. پس سؤال سائل به این کیفیته که اصل اثبات وجود حضرت حق لازمش اینه که محدود بشه. چرا؟ چون هرچه موجوده محدوده. حضرت میخوام بفهم خیر، این که ما گفتیم اثبات کردیم وجودش را از باب اینه که بین اثبات و نفی فاصله ای نیست، منزله ای نیست، تعبیر دیگه نداریم، تعبیر دیگری در کار نیست که ما اون تعبیر بکنیم. منظور از اثبات صرف اعلام اینه که معدوم نیست، باطل نیست، و البته همه کمالات رو داره، گناه همه به ادله اثبات میشه. که چی؟ که یعنی وجود محدود. بله، وقت ایشان این توضیحاتی میدن که وجود را اونه که تصور میکنن خواهنخواه بایستی به یک محدودیتی برسن، اما حتی وجودی که نسبت به حضرت حق میگوییم این وجودی نیست که لازمش محدودیته، بلکه خارج از این حرف هاست. حالا یه باید دقت کنید. قال السائل فانتقد حددته از اثبت وجوده. همین که شما اثبات کردید صانع را محدودش کردید. کیفیت بیان چی شد؟ چه ملازمه ای داره؟ میگه به خاطری که همینقدر گفتید موجوده، ما هر چیزی که میگوییم موجود نمیتوانیم از محدود بودنش غفلت کنیم، محدوده برامون تا گفتیم موجوده. حضرت میخوام بفرمان خیر، از این که اثبات وجود میکنیم به معنای این است که معدوم نیست، ولی چیزی به ذهن نمیگیریم تا شما بگویید اون چه در ذهن میآوریم اندازه داره. راسته، هر چی در ذهن بیاد اندازه داره، ولی از این که اثبات وجود میکنیم، نه وجودی که شما در ذهنتون بیارید، بلکه اثبات میکنیم که معدوم نیست، منتها تعبیر دیگه‌ای نداریم. با این اثبات نفی عدم میخوایم بکنیم. قال ابو عبدالله علیه السلام لم احده ولیکن اثبته از لم یکن بین الاثبات و نفی منزله. بین اثبات و نفی منزلتی نیست، تفاوتی، فاصله نیست که ما بخوام او رو بگیم. و منظورمون از این اثبات همین است که نفی عدم کرده باشیم. باز در این مورد عبارت ایشان رو دقت میکنید که خوب توضیح دادن همین مطلب را. قال السائل فقط حددته از اثبت وجوده. قال ابو عبدالله علیه السلام ولیکن اثبته از لم یکن بین النفی و الاثبات منزله. شرحی که ایشان دادن که خیلی خوبه که بهش توجه داشته باشیم. لما کان الاثبات فی ظاهر الامر عبارتون عن الحکم به ثبوت شی و وجودها. معنی اثبات اینه که بگیم شیء است دیگه، وجود داره. و اثبات الوجود فی متفاهم الجمهور از نظر عموم و عقلا وقتی گفته می شود موجود است، این موجودی که از نظر عموم و عقلا میگیم یعنی فردی است از وجود به معنای عام، یا حسه است از وجود، هر دوش مستلزم اینه که محدود بشه. لما کان الاثبات فی ظاهر الامر عبارتون عن الحکم ثبوت شیء و وجوده و اثبات الوجود فی متفاهم الجمهور از نظر جمهور و عقلا وقتی میگن موجودون وجود دارد، هو ان یکون له فردن او حستتن من هذا الوجود العام المقول على الاشیاء. یعنی این شیء که گفتیم موجود است یعنی چی؟ یعنی یکی از افراد وجود عام است، یعنی وجود عام داریم میگیم الموجود به معنی العام. وقتی میگیم فلان چیز موجود است یعنی یکی از افراد شد، معناش این میشه ان یکون له فرد او حستتم من هذا الوجود العام المقول على الاشیاء. همه اشیاء رو میگیم موجودون، تک تک اشیاء رو وقتی میگیم این میز موجوده، معناش چی میشه؟ معناش میشه که این فردی از اون موجود کل که گفتیم، از اون معنی کلی که گفتیم، یا حسه ایست از او. هم فرد گفتن هم حسه گفتن لازمش محدودیته. او حسه تو من هادل وجود العام المقول على الاشیاء و ذالک یستلزم المحدودیه لا محاله، لان صدق العام على ما تحته انما هو بان هذا الفرد على حد من و ذلک الفرد على حد آخر. این یکی از افرادشه، اون یکی از افرادشه. لا يتجاوز احد هما عن الحد الذي يضرب له ولا يترك الحد الذي يفرز له. هر کدام حسه ای از اون وجود عام میشن. وقد ثبت بالبراهين القاطعه ان المبدا الاول تعالی شأنه لا يحصره حد محسوس. لازمه این که شما اثبات کردید خدا را محدودیتش میشه، و حال اون که دلیل قطعی است برای اینکه خداوند محدود نیست به هیچ صورت. لا يحصره حد، چه به گونه محسوس چه به گونه معقول، ولا معقول ولا يحيط به نهايه ادراك العقول و الا لازم فی ترکیب. اگر چنون چه محدود باشه لازمش ترکیبه. بنابراین خدا هم که تعالی علوم و ان ترکیب. اون وقت حالا اورد از سائل هذا الاشکال، سائل این اشکال رو به این صورت گفته، فعجاب علیه السلام انهو به قوله لم احده ای لم احکم له بالوجود المقول علی الاشیاء. این که میگم او وجود داره، این وجودی که به اشیاء اطلاق میشه نیست اصلا، صرفا نفی عدمه، نه اینکه وجودی که بر اشیاء اطلاق میشه و هر شیء حدی از اون وجود و داراست. ای لم احکم له بالوجود المقول علی الاشیاء حتی یلزم التهدید الذی قلنا، بلکن اثبته علی صیغه المتکلم ماضی ای ذکرت البراهین علا اثباتی من جهت حاجت الاشیاء الى ثانی مقالب الاشیاء. فقط من اثبات کردم که باید ثانی که مخالف با این اشیاء است از صنق این اشیاء نیست باعث در کار باشه، من جمیع جهاتها، لان افتقارها الیه به جمیع جهاتها و حالاتها، چون همه این موجودات نیازمند به چین حقیقتی هستند. و ذالک لا یستم ان یکون وجوده من سنخ وجود الاشیاء. اصلا وجودی که نسبت به او میگیم غیر از وجودی است که نسبت به اشیاء میگیم. راست است اگر وجودی که نسبت به او بگوییم از سنخ وجود اشیاء باشه باید محدود باشه، ولی اصلا از این سنخ هم نیست، فقط ما میفهمیم که معدوم نیست. او من افراد الوجود المقول علیها، بل لازم من ذالک البرهان ان یکون وجوده بخلاف طبیعت وجود الاشیاء، کما بینا من انه یجب ان یکون مخالفا للاشیاء ولا من سنخ وجوداتها فلم یلزم تهدیده تعالی ولا حصره تحت مفهوم اصلا.
جان مطلب این میشه که در ارتباط با حضرت حق که میگیم اثباتش میکنیم، نه یعنی میگیم موجود است مثل موجودی که راجع به کتاب میگیم، نه میگیم موجود است مثل موجودی که راجع به عقل میگیم، نه میگیم موجود است مثل موجودی که راجع به هر چیزی بگیم، چه این که موجود در ارتباط با هر چیزی که بگوییم لازمش محدودیت شه. این موجودی که در ارتباط با خداوند متعال میگوییم موجود بودن است که در ارتباط با نیاز مصنوعات میگوییم یک حقیقت غنی لازمه، که اون حقیقت غنی چاره ای نداریم جز این که اطلاق وجود برش بکنیم، اطلاق شی برش بکنیم، ولی این اطلاقا را که میکنیم سریع هم میگیم چی؟ میگیم موجودون لاکل بوجودات، میگیم شیعون لاکل اشیا، یعنی پس هیچ تصوری دیگه تو کار نیاد، هیچ توهمی به معنای توهمی که معمولا در کار میاد اینجا در کار نخواهد بود. و این از یک ظرافتی مطلب برخوردار هست و به حقیقت به خوبی رحمت الله علیه ایشان در این بحث میشود گفت که از بهترین مسائلی که مطرح هست در ذیل این حدیث بیان است که مرحوم حاضر سید قمی مطرح کردن. اللهم صلی علی محمد و آله.